الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجور راجع به خراج بحث بود و عبارت ماوعدی رو گفتیم میخونیم راجع به تقسیم اراضی. اول ایشون گفتن که خراج ماوضع علی رقاب الارض من حقوق تعدا عنها، و چند خطش خوندیم تا اینجا، والارضون کلها تنقسم اربعه اقسام، زمین ها رو چهار قسم کرده. احدها مستعنف المسلمون احیاءه، اگر زمین مواتی رو مسلمون احیا بکنه، که ما زمین موات رو جز انفال میدونیم، که میگه که اگر مسلمون احیا کرد فهو ارض عشره، ای هو آورده به اعتبار مای موصول لابد، فهو ارض عشرن لا یجوز ان یوزع علیها خراج، اگر زمینی رو مسلمون احیا بکنه این خراج میگه ازش نمیشه گرفت، زمینی است که زکات ازش میگیرن. حالا اینو ما بحثی داریم درش در باب انفال که میان، اگر به احیا مالک رقبه زمین بشه، خب یه مالک رقبه شده یه چی ازش بگیریم؟ همون زکاتو میگیریم. اما حالا اگر یه کسی گفت نه، به احیا مالک رقبه نمیشود، حیثیت احیا رو مالکه، اما رقبه مال امام مسلمینه و او صحیحه ابو خالد کابلی روایت عمر ابن یزید، اینا دلالت داره بر این که امام میتونه تسخ زمینو بگیره، وقت بنابرای پس خراجم میشد بگیره. حال نگیره یه مسئله دیگه ایست، اما ای بخواد بگیره میشد بگیره. بالاخره این که ایشون صاف میگن که لا یجوز ان یوز علیها خراج، این یه قدی محل حرف بعد بحثش در باب انفال میاد، همونی که عرض کردیم که اراضی مواد که مال امام مسلمینه میشه امام ازش خراج بگیره یا نه، ولی بالاخره ارض عشر زکات داره. این قسم اول. ولی قسم ثانی ما اسلم علیه اربابه، زمین دست کافر بوده و کافر حالا آمد مسلمون شد، اینجا میگه فهم احق به ای، حالا که مسلمون شد دیگه زمینش مال خودشه ازش نمیگیرن. اون وقت شافعی گفتست که زمین عشر زکات میشه ازش کره، ابو حنیفه گفته میشدم نه بهش بگو که خراج بدی. این اسم میگه فتکون و علامت خب شافعی ارز عشر، یعنی زکات ازش میگیرن. و قال ابو حنیفه الامام مخیرون بین ان یجعلها خراجم او عشرم، میشد امام بگید حالا که مسلمون شده زمین رو فقط همون زکات بده، میشد هم بگید نه خراج بده، این خود مسلمون شدی. بله درخواد بسیار. این هم قسم دوم. ولی قسم اینا مفصل است در اون احکام سلطنان ماوردی است که من تلخیص کردم. ول قسم الثالث ما ملک من المشرکین عن وطن و قهرم، زمین مفتوح و عن وطن محل خلاف و شافعی گفتن امام تقسیم میکنه، اسبابی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اراضی خیبر رو مثلا تقسیم کرد و اونا مفتوح عن وطن بود. ولی بعضی گفتن مخیر امام، میتونه تقسیم کنه زمین رو، میتونیدم بگذارد برای مسلمین، چنانچه خلیفه دوم اراضی عراق رو گذارد. ولی مالک گفتست که نه، تسیر و وقفن علی المسلمین، ما هم همینو میگیم، فقهای شیعه هم میگن که للمسلمین تسیر و وقفن. اینه بعد میگه والقسم الثالث ما ملک من المشرکین عن وطن و قهرن، یعنی به زور فتکون، اصلا انا معنای خضوعه، یعنی از اونها که اونا خاضع میشن و کوچیک میشن. بله. فتکون علی مذهب شافعی غنیمتن، به مذهب شافعی زمین هم مثل غنائم منقوله میمونه، تقسیم میشه، تقسم بین الغانمین و تکون ارض عشر، تقسیم میکنن بین غانمین و بعد زکات میدن افراد سر سو. و جعلها مالک وقفا علی المسلمین به خراج نیوز او علیها. مالک گفته به صرف اینکه قهرم به زور گرفتی این وقف بر عنوان مسلمین میشه، مثل وقف میشه و خراج برش قرار ده. و قال ابو حنیفه یکون الامام مخیرن بینهما. ابو حنیفه گفته امام میتونه تقسیم کنه، میتونه دم بذارد وقفا علی المسلمین. ما هم فقهای شیعه هم میگفتن که این تصویر وقفا علی المسلمین، حکم وقف بر مسلمینه. و القسم الرابع ما صولح علیه المشرکون من ارضهم، زمینی که مصالحه شدن برش، که خلاصه صلح میکنن دست خودشون باشه. حالا وقت اینو باز برش چند قصه ایک میکنه، ما خلاصه جنگ نمیشد و با صلح میاد، مسلمون هم نمیشن و به زور هم نگرفتیم بدون جنگ. ما صولح علیه المشرکون من ارضهم فهیل ارض المختصتو به وضع الخراج علیها. این زمین است که مسلم خراج داره، اون زمین مفتوحن و تن محل خلاف بود، اون زمینی که اصلا اهلها محل خلاف بود این فقهای سنت، اما این زمینی که صولح علیها این دیگه مسلمان خراجیه. فهیل ارض المختص به وضع الخراج علیها یعنی دیگه مخالف نداره و زکات هم نداره، چون اونها کافرن دیگه زکات چی بده. بعد میگه و هیه علا ضربن احدهما ما خلا عنه اهلو، این که صلح علیه یه وقت صلح اینجوریست که در میرن، جنگ نمیشه اصلا در میرن، نبودن تعبیر به صلح کرد، یعنی بدون جنگ گرفته شده، تا دیدن مسلمان ها میان خلاصه رفتن فرار کردن. احدهما ما خلا عنه اهلو و حصلت للمسلمین به غیر قتاله، اگه این باشد که فتصیر وقفا علی مصالح المسلمین و یضرب علیها الخراج و یکون اجرتا، این خراج اجرت زمینه در حقیقت، تقر علی الابد، این زمین الی الابد دیگه باید به عنوان وقف للمسلمین بمونه، اهلش که فرار کردن افتاده است مال عنوان مسلمین، ولو کشاورزش هم مسلمون باشه باید اجرت زمینو بده دیگه، چون مال عنوان مسلمینه، مال بیت المال خلاصه، تقر علی الابد یعنی الی الابد نمیتونه به این هم میمونه. و ضرب ثانی از اونایی که صلح ما اقام فیه اهلو، در نرفتن اما ایستادن صلح کردن، و صلح علی اقراره فی ایدیهم، مصالحه شو که در دستشون بمونه، به خراج یضرب علیه. کفار گفتن ما خودمون توش مثل خیبر اینجوری بود که حالا وقت مفتوح انوطن بود، حالا اگه یه جا مفتوح صلح هم باشه، که گفتن ما خودمون کشاورزی براتون میکنیم، و یضرب بله یضرب علیهم به خراج یضرب علیهم. اینم میگه دو قسمه، یه وقت هست میگن که زمین اصلا ما شما مسلمونا مال مسلمونا ما کشاورزی دهونو میکنیم، یه وقت میگن نه مال خودمون باشه و ما خراج به شما میدیم. این دومیش وقت اسمش ارز جزیه است، که جزیه رو زمین در حقیقت اومده که ما هم داشتیم. این اسم میگه فهازا علا ضربن، یعنی باز این هم دو قسمه، احدهما ان ینزلو عن ملکها لنا عند صلحنا، وقتی که صلح کردیم اصلا میگن زمین مال شما مسلمونا، ما نوکر شما و کشاورز شما. فتصیر هذه الارض وقفا علی المسلمین کالذی انجلا عنه اهلو، مثل همونی که انجلا عنه اهلو، و یکون الخراج المضروب علیهم اجرتا، این خراج اجاره زمینه، لا تسقط به اسلامهم، دیگه اگه مسلمون هم بشن این خراج ساقط نمیشه. چرا؟ بلکه زمین مال اونانی، زمین مال مسلمان خودشون دادن، خودشون صلح کردن به مسلمان، زمین مال بیت الماله، برفرضم بعد مسلمان بشن خراج زمین رو باید بدن، بلکه مال مسلمینه. این اصلا تسقط به اسلامهم ولا یجوز لهم بیع و رقابه ها، نمیتونن دم دیگه بعد رقبه زمین رو بفروشن، ولا یسقط عنهم به هازل خراج، جزیت و رقابه هم این خراجی که بر این زمین میدن موجب سقوط جزیه رقابشون نمیشه، برای که این زمین للمسلمینه، در حقیقت زمین رو مسلمان ها اجاره کردن، مال و اجارش باید بدن، ربطی به اون جزیه که بر رقابت نداره، اون جدا. و ضرب و ثانی این که نه، میگن ما صلح میکنیم که زمین مال خودمون باشه و به شما یه خراجی بدیم، این خراجی که بدیم مثل که در حقیقت جزیه است دارن میدن، وقت میشه همین رو جا جزیه رقاب حساب کرد. ممکنه سن بگن نه، هم این رو بدید هم جزیه رقاب، این یه بحثش به نظر امام مسلمین، جلوتر ما بحث کردیم که میشه جزیه بر رقاب و عرض با هم هم باشه. این اسم میگه و ضرب و ثانی ان یستبغوها علی املاکهم، صلح که میکنن به این جور میگن زمین مال خودمون باشه، ولا ینزلوا عن رقابها، پایین نمیان از رقاب زمین، یعنی نمیگن رقبه زمین مال شما مسلمونا، نه مال خودمون، منتها میگن ما یه خراجی بهتون میدیم، و یصالحوا عنها بخراج یوزع علیها، این در حقیقت جزیه میدن، فهذا الخراج جزیتون تو خذ منهم ما اقامو علا شرکه، این خراج اینجوری که زمین مال خودشونه معزالش یه چیزی به مسلمونا بدن، این همون جزیه است دیگه، تا مادامی که مشرکان باید بدن، و تسقط عنهم به اسلامهم. ایشون میگه و یجوز ان لا یؤخذ منهم جزیه و رقابهم، وقت میشه دیگه جزیه از رقابشون نگیریم، معنیش نیست، یعنی میشدن بیگیریم، این همون بحثی که داشتیم، آیا میشه جزیه بر رأس زمین و رقبه هر دو باشد یا نه؟ این که حال یجوز و ان لا یؤخذ منهم جزیه و رقابه، حالا که جزیه از زمین میگیریم دیگه از رقاب نگیریم، اون وقت این زمین چون مال خودشونه میتونن به هم دیگه منتقل کنن رقبشو. این اسم میگه و یجوز لهم بیع هذه الارض علی من شاء منهم او من المسلمین او من اهل ذمه، رقبه زمین رو میتونن منتقل کنن، اما جزیش باید داده بشه، مگه اینکه مشرک از شرک بیرون بیا. ای تا اینجا اقسام اراضی که زمین رو چهار قسم کردیشون، قسم اول زمین مواتی که مسلمون احیا میکن، یه عرض عشره فقط گفت، قسم دوم اراضی بود که مال کافر بود، بعد کافر مسلمون شد، قسم سوم اراضی مفتوح انوطن بود، قسم چهارم اراضی که سوله او، حالا این سوله او وقت باز اقسامی پیدا کرد که ایشون گفت که یه قسمش اسمش ارض الجزیه است، ارض الجزیه اون است که صلح میکنن رقبه زمین مال خودشون، اما جزیه رو بدن به مسلمان، این در حقیقت همون مثل رقاب میمونه. بعد میگه فاما قدر الخراج المضروب، چقدر خراج باید بر زمین قرار داد؟ میگه خلاصه باید عادلانه باشه، نه سیخ بسوزه نه کباب. فاما قدر الخراج المضروب فیعتبر بما تحتمله الارض، اونی که زمین تحملش رو داشته باشه، ظلم نشد بهشون. فان عمر حين وضع الخراج على سواد العراق ورب في بعض نواهي على كل جريب قفيزا ودرهم، در بعض از نواهی یک قفیز گندم و یک درهم قرار داد. و جرى في ذلك على مستوفقه من رأي کسر ابن قباز، اونجوری که انوشیروان قرار داده بوده جزیه رو جلوتر اونام داشتن، جلوتر هم خودیم تاریخ جزیه میگه، همونطور که انوشیروان جزیه قرار داده بوده برای زمین ها، عمر هم همونجور قرار داد. فانه اول من مسح السواد، انوشیروان اول اون زمین عراق را مسح کرد، معنیش یعنی پیمود و و وضع الخراج و داشت اندازه گیری کردند و خراج براش قرار داد. و حد الحدود و وضع الدواوین، دفتر و دستک و اینها خراز قرار داده بود، چون زمین پرمنفعتی بوده، زمین عراق بین دجله و فرات همش زمین پردرآمدی بوده، نخل داشته و انگور داشته، کشت هم داشته. وراعا ما تحتمله الارض، حالا این راعا ممکن است که به انوشیروان برگرده، ممکنه به عمر، خلاصه یه جوری قرار داد که زمین تحمل داشته باشه، ظلم نشد به کشاورز. وراعا ما تحتمله الارض، یعنی اونی که زمین تحمل داره. من غیر حیفن به مالکن ولا اجحافن به زارعن، نزول به مالک بشه نه به زارع. و ضرب عمر علی ناحیت اخرى غیرها ذلقدر، یه جاهای دیگه یه جور دیگه قرار داد. خلاصه میگه دو عمر ملاحظه کشاورز و مثلا زمین و آب و همه خصوصیات رو میکرد. در باب عراق همون کار که کسرا کرده بود کرد، اما در جاهای دیگه مثل زمین شام یه جور دیگه قرار داد. و ضرب عمر علی ناحیت اخرى غیرها، این غیرها صفت ناحیت اخرى است، و غیر هاذ القعد یعنی غیر زی اندازه قرار داد. حالا این مختصرش، حالا تفصیلش رو میخواد بگه. تفصیلش فستعمل، اول عراق رو میگه بعد وقت جای دیگه. فستعمل یعنی به کار گرفت عمر عثمان ابن حنیف علیه، یعنی او رو عامل خودش نسبت به زمین عراق قرار داد. و امره بالمساحه فمسحه، مساحت کرد زمین. و وضع علی کل جریب من الکرم و شجر الملتف، از انگور و درختای در هم پیچیده 10 دراهم. و من النخل 8 دراهم. و من قصب سکر 6 دراهم، نیشکر هم روز بوده. و من الرطبه 5 دراهم، از یونجه 5 درهم. و من البر یعنی گندم 4 دراهم. و من الشعیر درهم، از هر جریبی. و کتب بذالک الی عمر فامضاه، این عثمان ابن حنیف این جور قرار داد، به عمر هم نوشت، عمر امضا کرد همیرو، یعنی عادلانه مثلا قرار داد. خب این کاری است که عمر در سواد عراق کرد. و عمل فی نواه شام علی غیر هازا، ایتی که عبارت شرح او عبارت جلوه، او نگفت که در سواد عراق یه جور عمل کرد، در جاهای دیگه یه جور دیگه، حالا این دو جورشو بعد شرح داد. بعد میگه و کذالک یجب ان یکون واضع الخراج بعده یرایی فی کل ارزن ما تحتمله. بعد از خلیفه دوم هر کسی زمینی رو میخواد اجاره بده امام مسلمین، بایستی رعایت بکند اون چه زمین تابشو داشته باشه، تحملشو داشته باشه. فا انها تختلف من سلاست اوجو، زمین از 3 جهت تفاوت داره. یعصر و کل واحد منها فی زیادت الخراج و نقصانه، هر یک از این 3 چیز در کم و زیادی خراج اثر میذاره. احدها ما یختص بالارض من جودت یزکو بها زرعها او رداعت یقل بها ریعها، یه زمین خاک خوبی داره، درآمد خوب داره، یه زمین شنزاریست، شورزاریست، درآمدش کمه. ریع معنیش همون درآمد زمینه. ای پس یه وقت زمینا با هم تفاوت دارن، زمین خوب، زمین بد. و از ثانی ما یختص به زرع، یه وقت گندم میکاره، یه وقت مثلا فرض بگیرید که انگور از خرماست درآمدش زیادتره، یا مثلا فرض بگی یونجه درآمدش از گندم هم زیادتر بود، همین حالا هم زیادتره، الان زمین های یونجه زار میشه از گندم درآمد داره. بله خیار حالا میکنن مثلا خیلی درآمد خوب داره، گندم درآمدش کمه. این اسم میگه وستانی ما یختص به زرع من اختلاف انواعهی من الحبوب و ثمار، یه میوه است، یه زراعتش، یکی دوم کم درآمد، یکی پر درآمد. و سالس ما یختست رو به سقی و شرب، یه وقت رودخونه آب میدن، یه وقت چا آب میدن، چا موتور که با گاو باید آب بکشن، خب اینا سقی و شربش فرق میکنه. پس هم زمین تفاوت داره، هم اون محصول تفاوت داره، هم از نظر آب تفاوت داره، نظر درآمد هم تونیم شد. یه بگو جریمه اینقدر باید بدی، باید حساب کرد چی میخواد کش کنه، با چه آبی، چه زمینیه، شنزاره، نمکزاره، خوبه، اینا رو باید حساب. فلابد لواز ارخراج من اعتبار ما و صفناه من الاوجه الثلاثه من اختلاف الارزین، یکی و اختلاف زروع، این دوتا و اختلاف سقی، یعنی نحوه آب که چه جور آبش میدیم. لیعلم قدر ما تحمله، لیعلم قدر ما تحمله الارض فیقصد العدل من غیر اجحاف به اهل الخراج ولا نقصان یضر به اهل الفی، نه اون کشاورز زدمه بخوره، نه بیت المال مثلا ضرر بکنه. بعضی دیگه یه شرط دیگه هم گفتن یه وقت است که نزدیک تهرون سبزیاش صبح میاد تو میدون تهرون حساب آبش میکنه، یه وقت نه جای دوریه تا میاد با شطور و اینا بارشو به شهر بیاری ضربه ببینه، اینم باید حساب کرد. راست گفتن دیگه. این اسم میگه و من الناس من اعتبر شرطن رابعن و هو قربها من البلدان و الاسواق، این زمین به بازار نزدیک باشه، و بعدها لزیادت اسمانها و نقصانها، اونی که به شهر نزدیک باشه ارزشش زیادتره، فوری جنسش هر بنجلی باشه تو میدون تهرون آبش میکنه، اما اونی که دور باشه نه، رو دست کشاورز بیچاره میمونه و باید به گوسفنداش. ولا یستقصافی و از الخراج غایت و ما یحتملو، میگه دا او حالا اون مصدق و کارشناسی که میرد ببینه زمینو یه خیلی خنسبازی در نیارد، همچی تا او وجب آخر، آخه این کشاورز بیچاره امید داره، نگو حالا این چیز زیاد گیرش میاد، استقصانش بعد در وضع اخراج. اربابای سابق مختلف بودن، بعضی اربابا بودن یک قاضی بودن دو تا، او یک قاض آخر رو میگرفتن پدر کشاورز هم در میبودن، بعضیشون اهل گذشت بودن. میگه باید اینجور باشد که گذشت باشد تو کار. ولا یستقصافی و از الخراج غایت ما یحتملو، اون منتهای تحمل نگی، نه گذشت داشته باش. ولی یجعل فیه لارباب الارزه بقیتون، برای این صاحب زمین که تو کام که یه بقیه که یجبرون به هن نوائب و الحوائج، بالاخره اینم زن داره، بچه داره، تو ده میخواد زندگی بکنه. حکیه آیه حجاج معلوم میشه همینطور که خون افراد رو زیاد میریخته، نمیخواستن مردم مال داشته باشن، به عمر مینویسه که این عراق در اومدش خیلیه، اجازه بده یخت بیشتر از این مالیات اینا بسونیم. بله همچین مثل این که حسودیش میشد که چهار نفر یه چیز داشته باشن بخورن. حکیه ان الحجاج كتب الى عبد الملك ابن مروان، من گفتم به عمر اشتباه کردم، كتب الى عبد الملك ابن مروان يستعذنه، اجازه بگیرد فی اخذ الفضل من اموال السواد، گفت این عراقی‌ها در اومد خوبی دارن، زیادتر از اینی که مالیات که قرار داده شده ازشون بگیریم. فمنعه من ذلك، عبد الملك منعش کرد و كتب الیه لا تکن علا درهم کلم اخوز احرس من که علا درهم کلمت روک، اونی که میگیری بیشتر بهش حریص نباش تا اونی که نمیگیری، یعنی حرص نداشته باش، ای بیگیری. و ابغ لهم لحومن یعقدون بها شحومن، یه گوشتی براشون باقی بذار که روی گوش یه پیک یه چربی هم پیدا کنم. حالا ای مراد نیست که یعنی این آدماش همچی وقتی چیز نداشته باشن بخورن همچی لاغری میشن که اصلا یه اسخون میشن، یه گوش ندارن بیچارا که بخوان پی پیدا کنن. ممکن است هم میخواد بگه نه، یعنی یه گوش، یعنی گوسفند و گاو و شتر و اینا براشون باقی بیدار که بخورن، خودشون هم همچی چاخچله بشن. نوحن عراقی ها چاخچلدن بودن سابقه، همین سربازاشون و ناشون هم نوحن جوریست. و حالا بالاخره میگه ابغ لهم لحومن یعقدون بها شهومن. اینقدر خنس بازی در نیار خلاصه. بله، انتها ما اردنا نقله من کلام الماوردی فی الخراج ملخصه. من دیدم تیکه خوبی است از این جون قطعه، اما اینو ما تلخیص کردم، 5-6 صفحه است، من در ظرف یه صفحه نوشتم. حالا هرکی اون آقایی خواستن مفسرش رو نگاه کنن، اونجا که زمین رو میگد و آب رو میگد و اینا، وقت تفصیل میده زمین ها چجوریه، آب ها چجوریه، کشت ها چجوریه، خیلی مفصل. اینجا عمده اونی که من نقل کردم یکی معنی خراج را چون ایشون گفته بود، یکی هم اقسام عرضین و این دو جهت، یک هم این که در وضع اخراج، در وضع مالیات باید دولت ها عدالت و رعایت بکنن و جوری نکنن که مردم از کسب و کار و کشاورزی و از همه چیز دست بردارن. حالا من داشتم اقولو یشبه ان یکون الخرج و الخراج مأخوذین من الخروج حیث ان غلت الشی و عائدته مما یخرجان من هذا الشی. خرج و خراج که میگن غله چیز، خراج زمین که انه از زمین بیرون میاد، عائده زمین، همون نفع زمین، نفع زمین و غلت الشی ای اسبابی که از زمین در حقیقت بیرون اومده، پس از ماده خروجه، به نظر میاد از ماده خروج بشه. ام تسالهم خرجن فخراج را بگم، یعنی اون درآمدی که از شخص یا از زمین خارج میشد و به دست میاد، که خلاصه خرج و خراج از ماده خروجه. حیث ان غلت الشی یعنی در اومده شی و عائدته من ما یخرجان من هذا الشی، از شی دهنه خارج میشن. این یه نکته. بعد ما نوشتیم و ما رواه الماوردی عن النبی صلی الله علیه و آله من قوله الخراج بالزمان بالزمان. یه حدیث معروفه در مکاسب شیخ، هم آقایون که خوندن یادتونه، شاید شیخ بارهای حدیث رو نقل کرده، یه از طرق سنته، خیلی روایات هست که از طرق سنته و فقهای ما بهش عمل کردند و ترتیب اثر دادن، مثل علل ید ما اخذت حتی تو عدیه یا ما قوضت حتی تو عدیه، اینم از طرق سنته، در روایات ما نیست و همون سنن عبی داوود و ابن ماجه و اینا دارن اون رو. یه الخراج به زمان هم همینطوره، الخراج به زمان من نوشتم قد رواه ارباب و سنن منهم ابو داوود فی البیوع. این دو جلدی هایی که ما داریم جلد دوم صفحه 254، بالاخره ابو داوود نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، ابن ماجه و دیگران هم نقل کردن، هم حالا من ابو داوودش آدرسش رو از شما دارم. عبید فل اموا، بله از کنم ابو داود جلد دوم صفحه 254 بیوعش، هر کس خواست نگاه کن. و روا ابو عبید فل اموال، ابو عبید در کتاب اموال صفحه 93 این چاپی که ما داریم، انه صلی الله علیه و آله او اینجور نقل کرده، انه قضا ان الخراج بالزمان. این رو از قضاوت های پیغمبر قرار داده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به ما انه کان امام المسلمین و حاکم المسلمین یه قضاوت هایی داره، چنانچه لا ضرر و لا ضرار هم احتمال اینکه از قضاوت های پیغمبر اکرم باشه، چون اونجا داره قضا رسول الله انه لا ضرر و لا ضرار. و مجموع این قضاوت های پیغمبر اکرم 30-40 مورد، اینا رو حالا مجموعش هم نباشد اکثرش در یه روایت عبادت ابن صامت از پیغمبر اکرم نقل کرده، مسند احمد حنبل همش رو یه جا جمع کرده در باب عبادت ابن صامت، اونجا این قضا رسول الله قضا رسول الله شاید 30-40 مورد باشد، اونجا همه رو در مسند احمد نقل کرده. علایل اینجا ده انهو قضا پیغمبر اکرم قضاوت کرد انال خراجه به زمان، معلوم شد از قضاوت های رسول الله صلی الله علیه و آله. ثم قال، بعد ابو عبید حدیث رو خواسته معنی کنه، هم ابو عبید هم نهایه ابن عسیر و لسان العرب هم از نهایه نقل کرده مفصل و از دیگران هم. معنی که کردن برای حدیث اینه که میگن اگر چنون چیزی، ابو عبید مثال به عبد زده، نهای ابن عسیر میگه عبد و زمین و همه مثال میزنه، ظاهرن ابو عبیدم که مثال به عبد زده از باب مثال بوده، نه ای که عبد خصوصیت داره. میگن اگر عبدشو انسان فروخ به کسی یا زمینی رو فروخ به کسی و بعد دید زمین یا یه عبد عیب داره، برش گردون به طرف. اینجا در این مدتی که عبد پیش این شخص کار کرده، خدمت کرده، یا گوسفند بوده شیرشو خوردی، یا مثلا فرض بگیری زمین بوده ازش استفاده کردی، این درآمدی که پیدا کرده، حالا که زمین یا عبدو پس میدی، اون طرفی که مالک بوده نمیتونه بگه خب حالا که عبدو پس ورده این 10 روز به تو خدمت کرده پول خدمتشو بده، یا الاغ بوده ازش سواری گرفته کرایشو بده، چرا نمیشه؟ آقایون این جور معنی کردند، یعنی هم ابو عبید در الاموال هم نهایه ابن عسیر، اینا میگن برای اینکه اگر ای تلف می شد در این مدت، ای عبدی که پیش مشتری بود اگه تلف می شد ضامنش بود، اسکیسش رفته بود، یعنی پول جو داده بود، دستش هم به جای بند نبود، چون اگه تلف می شد ای ضمانتش به گردنش بود، حالا که درآمد داشته درآمدش مال او، در حقیقت من علیه الغرم فله الغون، همینطور که اگه تلف میشد ضمانت داشت، همینطور درآمد این مدت هم مال ای دیگه، نمیتونه حالا که عبدو برگردوندی طرف بگه که بایستی که تو ای پول خدمت این چند وقتو بدی. عین عبارت ابو عبید چون مختصرتر بوده من نوشتم، ثم قال، قال ابو عبید و هو، مثال که میده و هو ان یشتر یر رجلو العبد، یه کسی عبدی رو میخره، فیستغله به غینستو، یعنی ازش استفاده میکنه، ثم یجد بهی عیبن کان اندل بایه، یه عیبی میابد که ای پیش بایه ای عیب داشته، چشمش کور بوده نایده بوده مثلا فرض بگیری، انهو یرده بل عیب، گفتن به واسه خیار عیب یه عبد رو میتونه برگردونه، و تطیب لهو تلک الغله به زمانهی، در آمد این عبد برای این شخص مشتری حلاله به زمانهی، به واسطه یه ضمانت عبد داشته. چطور ضمانت عبد داشته؟ معنی کرده لعنه لو مات فی یده مات من ماله، برای که اگه میمرد از کیسه ای مشتری رفته بود، پس درآمدش هم مال ای، من علیه الغور فله الغور. و اینجا ما نمیشتیم و از ظاهر ان ذکر العبد من باب المثال، ای که عبد و مثال زدست از باب مثاله، و ذکر نه و ذالک به نحو اوفا فی النهایه، نهایه ابن عسیر این مطلب رو یک خیلی مفصل در عبد و زمین و اینا همه رو گفته، خیلی مفصل لسان العرب هم این رو مفصل داره. ثم قال، بعد نهایه ابن عسید اینجوری داره میگه البا فی به زمان متعلقتون به محذوفن، الخراج و به زمان میگه با متعلق به محذوبه، در نهایه ابن عسیره. تقدیره الخراج مستحق به زمان، ای به سبب زمان، به فتح زادست و ومان. میگه خراج مستحق است، خراج یعنی درآمد شی مال شماست، به زمان یعنی به سبب ضمانت، یعنی همینطور که ضامن عرضی خراج هم در مقابلش، یعنی درآمدش هم مال شما. این معنایی است که ابو عبید و ابن عسیر و لسان العرب و دیگه اینا همه اینجور معنی. ما اینجا یه اشکالی به ذهنمون اومده و او اشکال اینه که در فقه ما داریم مکاسب در باب خیارات هم قانون خوندم که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اگر چنون چه یک چیزی در زمان خیار تلف بشه، از چیزه کسی رفته که خیار نداره. عبدی که معیوب بوده مشتری خیار داره، خیار فسخ داره. حالا که خیار فسخ داره، اگه عبد در زمان خیار تلف می شد، از کیسه مشتری که نرفته، از کیسه بایع می رفت. پس این که الخراج و به زمان و معناش اینجور بکنیم که بگیم درآمد عبد مال مشتری، از باب این که مشتری ضامن عبد بود، این خلاف اونیست که فقه ما داره. حالا من فقه سنت رو مراجعه نکردم، اما فقه ما شیعه اینجوری داره که اگر تلف بشه یه چیزی در زمان خیار، ممن لا خیار له. این اسم من شدم اقول لا یخفا ان هذا المعنى للحديث، این معنایی که برای حدیث کردم، لا یوافق ما هو المشهور بین اصحابنا من ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. اگر عبد در زمان خیار، چون خیار عبد بوده، اگه تلف بشه، از کیسه بایع میره که لا خیار له، نه از کیسه مشتری. بله؟ نه، حالا من یه بچی دیگه برش دیگه کم، حالا اجازه بدم تا آخر عرض بکنم. پس این اشکال به ذهن میاد، مگر یه کسی بگید این حرف را که از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، در خیارهای ازمانی ما قبول داریم. بعضی اسفقه ها گفتن در خیارهایی که محدود به زمانه، مثل خیار حیوان که 3 روزه مثلا فرض بگیم، یا اگه خیار شرط کردیم 3 روز یا 5 روز، در خیارهایی که محدود به زمان است، این از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له درست. اما خیارهایی که محدود به زمان نیست، مثل خیار عیب، خیار عیب که توش زمان نیست که، هر وقت شما فهمیدی چیزی عیب دار به دادن، همون وقت خیار داری دیگه. بگیم از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له در غیر ازمانی نمیاد و اینجا فرض خیار عیبه، محدود به زمان نیست. مگه یه کسی همچی حرفی بزنه برای توجیه و بر اللهم الا ان یحمل هذا، یعنی این التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، حمل بشه علی خصوص الخیارات زمانیه که محتوم له، بعضیا گفتن. بعد ما نوشتیم و تحقیق یطلب من محله دیگه. حالا این که آیا التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له به نحو اطلاق است یا در خیارهایی است که محدود به زمان است، مثل خیار حیوان که 3 روزه مثلا، این یه بحثی است که باید تو مکاسب شیخ بریم بحثش رو بکنیم. حالا ما در حدیث یه احتمال دیگه دادیم، نمیدونم حالا این جای دیگه هم گفتن یا نه، من به ذهنم اومده، این ممکنه الخراج به زمان معناش زمان خود این نباشه، ضمانت خود این نباشه، بلکه معناش اینه اون چیزی که پیش شما هست، شما حیوان مثلا به فروختن، خب ضامن کاو علف پیش بدید، آب نون و آب میخواد، هر چیزی حفاظت میخواد، اون مخارجی که شما نفقه ای که برای خرج او کرده ضامنی باید بکنی اون رو، الخراج و به زمان معناش این نباشد که اگه عبد تلف میشد تو زامنش بودی پس بنابراین درآمدش هم مال تو. نه، مراد اینه عبد چون پیش شما، شما زامن نون و آبشی. گوسفند علف باید بهش بدی، شیراشو میخوری مقابل علفش. و این اقسام بسا به اعتبار ذهنی هم نزدیکتره. خرج داره، هر که خرجشو کرده، هر که علف بهش داده شیرش هم میخوره. اینجا ما نوشتیم و یحتمل فی الحدیث شریف کون المراد به زمان، زمان و نفقت المبیع و حفظه فی مدت الخیار، لا زمان و عینه لو تلفه. این یه احتمالیست ما دادیم، حالا این یه تحقیقش با آقایون ببینیم که بالاخره اصل حدیث ظاهرا مسلمه و فقهای ما هم در کتبشون به همین حدیث تمسک کردن، اصلش مثل که مسلم گرفتن. حالا معناش چی چیه؟ دو احتمال تا اینجا حالا ذکر شد. احتمال دومی که ما ذکر کردیم دیگه وقت اشکالی هم بهش وارد نیست، اما اون احتمال اول اشکالی که بهش وارد است این است که مخالف با اونیست که مشهور است که التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار الان. بعد بله میدم، میگم آقایون معنی اینجور کردن که فرض رو جای گرفتن که یه چیز رو بفروشی و بعد برگرده. بله خراج یعنی در اومد. گوسفندی رو ما به شما فروختیم، سه چهار روز پیش شما بوده، این سه چهار روز آب و علف فش دادی، شیرش هم خورده. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله که حالا که میخوای برش گردونی به بایه، بایه نمیتوند بگه این پول شیرهای چهار روزه بده، برای که شیرهای این روز در مقابل آب و علفی که میزدیم خورده، یه چیزی مطابق اعتبارم هم. و اون وقت ممکنه این از قضاوتهای پیغمبر اکرم هم باشه، برای رفع نزاع یه قضاوت کلی کردن که باقی. بله این راجع به الخراج و به زمان. و بله الخراج و چی چی؟ نه این خلاف ظاهر به نظر میاد. و مرحوم آخون دارن؟ من یادم نیست، اما این خلاف ظاهر است. این با ظاهرش با بدلیته، با مقابله است. الخراج و مقابل اون به زمان، با مقابله به نظر میاد. این ام خود گفت الخراج و مضمونتون به زمان. خب حالا ببینید، بعد ما نوشتیم و قول الماوردی، اینی که ماوردی گفت انما استعنف المسلمون احیاءه لا یجوز ان یوزع علیها خراج، مسلمون اگه زمین رو احیا کرد نیم شد ازش خراج گرفت، مبنی على تملک رقبت الارض بالاحیاء، و اما این قلنا به بقائها على ملک الامام به ما هو امامون، بگیم یک کسی که زمین رو احیا میکند رقبه به ملک امام باقی است، فقط او کسی که احیا میکند او حیثیت احیا رو مالکه. فالظاهر جواز و اخذه تسق و الخراج منها کما یدل على ذلک بعض الاخبار، صحیحه ابو خالد کابولی و غیره دلالت داره، و سیاتی تحقیقه فی فصل انفال. این عبارتی که از ماوردی ما اینجا نقل کردیم راجع به خراج اجمالاً و شرح ما هم نسبت دیدیم. بعد ما نوشتیم و قال ابو یعلی الفراء فاما الکلام فی الخراج فهو ما وضع علی رقاب الارضین من حقوق تعدا عنها، والارزون کلها تا تنقسم و اربعه اقسام احکام سلطانیه ابو یعلا صفحه 162 ثم تعرض لأحکام الارضین به تفصیل فراجه. اگه کسی خواست اونجا هم نگاه کنه احکام الارضین ما از ماوردی نقل کردیم، ابو یعلا خودش یه چیزایی ذکر کرده. بعد ما نوشتیم وراج فی بیان اقسام الارضین، این دیگه آدرس من میگم، یه کسی اگر اقسام الارضین رو میخواد نگاه کنه، وراج فی بیان اقسام الارضین و احکامها زکات نهایه، زکات نهایه خودمون صفحه 194 وقت تعرضنا لکلامه، ما کلام نهایه رو اونجایی که اراضی مفتوح و انوطن رو ذکر میکردیم در الجهت و سادسه در غنائم، عبارت نهایه رو ما اونجا ذکر کردیم، لذا اینجا دیگه تکرار نکردیم. نوشتیم وقت تعرضنا لکلامه قدس سره و لنکتن علیه، یعنی یه اشکالاتی هم به عبارت شیخ داشتیم، فلجهت سادسه من بحث الغنائم اعنی حکم الاراضی مفتوحاً وطن، اونجا عبارت نهایه ذکر کرد. وراجع فیها، یعنی باز راجع به اقسام اراضی نمیخوای مراجعه کنی، جهاد منتها جلد دوم صفحه 934 و تذکره جلد اول صفحه 427 وراجع فی حکم الاراض المفتوحه عن وطن جهاد مبسوط جلد دو صفحه 33 وقت تعرضنا له ایضا هناک در باب اراضی مفتوحه عن وطن، اینا رو ما مفصل ذکر کردیم. بالاخره راجع به خراج، خراج چی چیه و رو چی چی قرار میدن، این رو جهت اولا قرار دادیم، تموم شد. اینو الجهت الاولایی که ما داشتیم این بود فی من الخراج و موضوعهی، یعنی رو چی چی خراج قرار میدن و مقدارهی، مقدار خراج چقدره، این رو در الجهت الاولا گفتیم مقدارش مفوضون الال امام قلتن و کسبتن، این مال الجهت الاولاش بود که در خراج بحث کردیم. حالا الجهت الثانیه در یه قسمت دیگه، نه اینجا باشه، ما هنوز تموم نشده اینو، ما هنوز یه چیز داریم بند و نحن نقول هنا اجمالا، یه تیکه داریم و بعد وقت میریم سر الجهت الثانیه، باشه انشاءالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.